ستم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. یه پسر بچه‌ای بود، خیلی اذیت میکرد، شلوغکاری میکرد، هی همه جا رو به هم میریخ، به حرف به مادرش گوش نمیکرد. مادرش میگفت برو درساتو بخون، گوش نمیکرد، میگفت برو نون بگیر، نمیرفت. خلاصه اعصاب این مادر رو به هم ریخته بود، مادر رو کلافه کرده بود. هرچی این مادر بهش میگفت پسر خوبی باش، گوش نمیکرد. تا اینکه مادر تهدید کرد، گفت اگر بابات بیاد شکایت تو رو به بابات میکنم. بابا که از در اومد، خب خسته بود، ناراحتی بیرونی هم آورده بود تو خونه و خیلی ناراحت بود، اندوهگین بود. وقتی که مادر شکایت این فرزند رو به پدر کرد، پدر اعصابش به هم ریخت، کمربند رو باز کرد و اومد که این بچه رو بزنه. این بچه این ماور رو نگاه کردید، درا بسته است، راه فراری نیست. این ور رفت در رو باز کنه، دید نه در بسته است. دستگیره در بعدی رو گرفتید، نه اینم باز نمیشه. رفت یه جایی قایم بشه، دید جایی نیست، توی اتاق گیر افتاده بود. یه طرف پدر وایستاده با کمربند، یه طرف فرزند وایستاده و پسر وایستاده، حراسان، ناراحت. این و اون رو نگاه کرد، پدر اومد این کمربند رو ببره بالا که شلاق بزنه بچه رو. این فرزند وقتی نگاه کرد دید که هیچ راه فراری نداره، یه جا رو پیدا کرد، دوان دوان چسبید به آغوش پدر، به خود پدر پناه برد، هق هق گریه کرد، زار زد، گفت ببخشید، عذرخواهی میکنم، دیگه این کارو تکرار نمی‌کنم، دیگه به حرف مادرم گوش میدم، دیگه سعی می‌کنم فرزند خوبی باشم. وقتی این جملات رو این پدر شنید، دستش شل شد، این کمربند از دستش افتاد، دست نوازش روی سر بچهش کشید. آی مردم، ماه رمضون رسیده، ماهی که شاید خیلی بهتر با وضوح بیشتری ما آغوش باز خدا رو داریم میبینیم. تمام روزها، تمام ماها، تمام سالها و تمام قرنها آغوش رحمت خدا بازه، اما این ماه حتی من گناهکار هم این آغوش باز رو میبینم. وقتی که قرآن رو باز میکنم، نگاه میکنم به آیات قرآن، این جمله برای من اومده و خدا این جمله رو برای من نوشته، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، بنده من کجا میخوای بری؟ منم تنها کسی که میتونی بهش پناه ببری. آقامون، مولامون، امیر المؤمنین، اول مظلوم عالم فرمود و فروا الالله من الله، به خود خدا پناه ببرید. نشین مثل اون کسی که وقتی بدهکار بود، از سر کوچه تا پایان کوچه و انتهای کوچه هی دقلباب کرد، در زد، بدهی دارم، کمکم کنید، کسی صداشو نشنید، کسی به دادش نرسید، اما رفت به مسجد، گفت خدای اشتباه کردم، باید از همون اول میومدم پیش خودت. میهمانان ویژه خدا، میهمانان خاص خدا، به میهمانی خدا خوش آمدید، به ضیافت آسمانی خدا خوش آمدید. سلام میگم خدمت شما روزداران، سلام میگم خدمت شما میهمانان ویژه خدا، سلام میگم به شما فارسی زبانان در سرتاسر دنیا، اونایی که این لحظات ناب بندگی رو با ما تقسیم کردن و بیننده برنامه خودشون ضیافت آسمانی هستن. یه سلام ویژه خدمت کسانی که قصد کردند از این ماه رمضان روزه بگیرن، کسانی که روز اولی هستن، دختر خانم ها، آقا پسر ها، کسانی که قرار یک ماه بندگی رو با خودشون تمرین کنن و مهمان خاص خدا باشن. برنامه ضیافت آسمانی است. سعی داریم در این برنامه و ویژه برنامه‌ای که مختص شما میهمانان ویژه خداست، برای شما عزیزان تدارک دیده شده، بخش‌های مختلفی رو پخش کنیم. بخش ثابت همون روز که همونطور که روز قبل هم خدمت شما عرض کردم، بخش ویژه ما و ثابت ما بخش احکام هست. شما میتونید روزانه سوالات خودتون رو با ما در میان بذارید و از طریق راه‌های ارتباطی با ما ارتباط بگیرید و سوالات خودتون رو با بیان خودتون و توضیح خودتون از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابراهیمی عزیز بپرسید. سلامی عرض کنیم، با سوالات شما همراه خواهیم بود. سلام علیکم حاجی، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم حاجی.
خواهش می‌کنم، امیدوارم که خدای متعال ان شاءالله این روزها رو بر ما مبارک بگردن. در خدمت شما هستیم.
انشاءالله، خیلی ممنون، متشکر. با توجه اینکه خب وقتم سریع میگذره، اجازه بفرمایید سوالات رو شروع کنیم از همین ابتدای برنامه.
بفرمایید. در خدمت.
سوال اول اینه که خب خیلی سالانه و هر سال این سوال براشون مطرح میشه، حتی من خودم دو سه شب پیش از این سوال رو ازم پرسیدن. اینو شما عمومی بفرمایید که خوردن سحری تا چه زمانیه؟ بعضیا میگن خب ابتدای اذان یا نه، باید صبر کنیم، احتیاط کنیم. چطور میشه که میگن واسه نماز صبح شما 5 دقیقه، 6 دقیقه یا 10 دقیقه مثلا احتیاط کنید، دیرتر نماز بخونید؟ خب این فاصله چطوره؟ الان جزء سحری خوردنمونه، جزء اذان، اینو توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب این از مسلمات هست که از اذان صبح یعنی طلوع فجر صادق تا مغرب انسان باید از چیزهایی که روزه رو باطل میکنه خودداری بکنه. حالا این طلوع فجر صادق که در آسمان اتفاق میفته، این از جهت ساعتی چه ساعتیه؟ یه موقع انسان خودش با فرض کنید جایی هستش که کاملا امکان رؤیت این طلوع فجر صادق هست، مثل تو بیابون قرار گرفته، نور شهر وجود نداره، کاملا قابل رؤیت هست. یه موقع مثل ما توی شهر زندگی میکنه که مجبوریم از وسایلی استفاده بکنیم مثل رادیو و تلویزیون و اینها که یا موبایل بتونیم این طول فجر صادق رو تشخیص بدیم. خب این اذانی که در رادیو تلویزیون گفته میشه اذان زنده که نیست، یه اذانیه که 30 سال 40 سال بزرگواران اینا رو ضبط شده و محاسبگرانی از حالا ژئوفیزیک تهران یا جاهای دیگه به زعم خودشون آمدن تطبیق دادن، محاسبه کردن و این طول فجر صادق رو در تقاویم نوشتن و طبق همین هم تلویزیون یا رادیو داره اذان رو پخش میکنه. خب حالا اگر کسی یقین بکنه که این الله اکبری که در تلویزیون مثلا مرحوم معزن زاده اردبیلی داره میگه، اگه یقین کنه که این الله اکبر تلویزیون یا رادیو تطبیق داره با طول فجری که الان واقعا در آسمان داره اتفاق میفته، اگه به این مطلب یقین داشته باشه، حق خوردن عرض خدمت شما تو این الله اکبر رو نداره. یعنی قبل از الف الله اکبر باید امساکش رو شروع بکنه، حالا بفهمید مثلا 5 ثانیه قبلش شروع بکنه، و همچنین هم که الله اکبر رو گفتن چون یقین داره این تطبیق با اون طول فجر صادق داره، حق داره نماسته باشم بخونه. من بعضی موقع مثلا گاهی اوقات مسافرت میرم فرودگاه هستم، میبینم خیلی از مردم اعم از طلبه و غیر طلبه چون یقین دارن این الله اکبر مثلا تطبیق داره، الله اکبر از آن از فرودگاه که پخش میشه شروع میکنن نماسته باشون رو خوندن. درست شد؟ این برای افرادیه که یقین دارن، هم پس قبل از الله اکبر باید امساکش رو شروع بکنه، یعنی خودداری کنه از خوردن، و هم اجازه داره نماسته بشه بخونه. اما فتوایی که از مقام معظم رهبری هست، از آیت الله مکارم شیرازی هست و از دفتر آیت الله سیستانی هم شده، به این معنا که اگر یک نفری حالا به هر دلیلی شک داره که آیا این الله اکبر تطبیق داره با اون طول فجر صادق یا نه، به هر دلیلی شک داره، یقین نداره که تطبیق داره، و یه مقدار برای چیکار میکنه، نماز خوندنشو به تأخیر میندازه، حالا 5 دقیقه است یا به تعبیر مقام معظم رهبری در استفتایی که شده فرمودن یه 7-8 دقیقه بعد از اذان صبر بکنن. حالا شما اگه حساب بکنید اذان تقریبا 3 الی 4 دقیقه طول میکشه، 7-8 دقیقه هم که صبر بکنیم تقریبا مثلا 10-11 دقیقه از اول الله اکبر میشه. اگر کسی شک داشته باشه که این اذان تطبیق داره یا نه، اینجا اگر اتفاق بیفته که مثلا الله اکبرم که میگن داره میخوره، شهادتین اذانم که داره رادیو میگه میخوره، میگه آقا چرا داری تناول میکنی سری؟ میگه من که یقین ندارم این اذان تطبیق داره، لذا مجوز خوردن داره و حق نماز خوندنم نداره. نمازو کی میتونه بخونه؟ وقتی که حالا 4 دقیقه 5 دقیقه 7 دقیقه بگذره و یقین کنه که طول فجر صادق اتفاق افتاده.
در واقع این به یقین خود مکلف برمیگرده دیگه.
بله به یقین خود مکلف.
اینجایی که مردد هست و شک داره، احتیاط لازم نیست که مثلا بگه خب اذانو گفت، من شک دارم که هنوز اذان رسیده نه، پس باید امساک کنم و چیزی نخورم تا وقتی که اذانم برسه.
احتیاط که خیلی خوبه، چون ما باید قبل از اینکه اذان واقعی رخ بده دست از مبتلات بکشیم، لذا باید یک میدان قبلش این مبتلات رو دیگه انجام ندی. ولی حالا اگر بعضی افراد هستن بالاخره میگه من پیچ رادیو رو دیر روشن کردم، بفرمایید مثلا تلویزیون رو دیر روشن کردم و وقتی داشتم میخوردم دیدم وسط شهادتینه یا حی علی الصلاه دارم میگن، این افراد اگه جز افراد دسته دوم باشن که جرأت نمیکنن با اذان نماز بخونن، یعنی از اون افراد هستن که حتما احتیاط میکنن برای نماز خوندنشون، این دسته افراد ما میگیم روزشون درسته.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه شیوا و صریح بیان فرمودید. سوال بعدی خانم حسینی واسه ما فرستادن، گفتن که سلام، آیا ریختن قطره در چشم یا بینی روزه رو باطل میکنه یا نه؟
ببینید معمولا حالا یه تحقیقی هم انجام شد، قطره‌ای که در چشم ریخته میشه اینها معمولا به حلق نمیرسه، بلکه اون بویی که ازش متصاعد میشه به حلق میرسه، شخص روزه‌دار خیال میکنه عین این شی رسیده، عین این آب قطره رسیده. لذا اگر شک هم داشته باشه که حالا آیا این عین اون قطره و مایع رسیده یا اون بوی بوده که متساعد شده، اینجا عرض به خدمت شما فرمودن مکروه هستش ولیکن سبب ابطال روزه نخواهد بود.
یعنی این تحقیق تحقیقی که همه میتونن بهش استناد کنن یا نه؟
بله، ما اصلا لازم نیست تحقیق کنیم، شک هم داشته باشیم برای ما کافیه. چرا؟ یکی میگه من خودم این کاره هستم، مثلا قطره که در بینی میریزیم و یقین دارم این حتما به گلو میرسه. اینجا اگر این وارد گلو بشه و وارد جوف بشه و وارد بدن بشه و حلق بشه، خب باعث ابطال روزه میشه. ولیکن اگه شک داشته باشه برای روزش اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که تمام شبیه همین سواله که در مورد واکسن و آمپول. خب الان وضعیت کروناییه و مثل بقیه جاها و سایر کشورها تو ایران هم دارن واکسن کرونا رو بعضن به بعضی از گروه ها تزریق میکنن، یا واسه مخاطبین عام خودمون که در سرتاسر دنیا هستن، خب اینو بفرمایید که تزریق واکسن یا آمپول روزه رو باطل میکنه یا نه؟
حاجا یعقوب اگه اجازه بدید پس من یه مقدار حالا نمیگم مبسوطتر، ریشه بحث رو یه مقدار بیشتر باز میکنم. ببینید این آمپول هایی که حالا تزریق میشه، اگه بخوایم اون تقسیم بندی بکنیم، یه تقسیم بندی این هستش که این آمپول یا آمپول تورگیه، حالا به اصطلاح قدما وریدیه، یا تورگیه یا عرض به خدمت شما عضلانیه. یه تقسیم بندی دیگه بخوایم انجام بدیم این هست که این آمپول یا تقویتی و مغذیه مثل بکمپلکس و یا دارویی هستش. درسته؟
مثل واکسن کرونا،
مثل واکسن کرونا، مثل عرض به خدمت شما برای چرک، اینا که چرک رو خوش میکنه، اینها خب دارویی هستش، اصلا کاری به تقویتی و مغذی بودن نداره. نظر مقام معظم رهبری این هستش که اگر این آمپول تقویتی و به اصطلاح مغذی باشه و یا وریدی باشه، یعنی تورک تزریق بشه، پس یا تورگی بشه یا مقوی و تغذیتی بشه، طبق نظر آیت الله خامنه ای حفظه الله فرمودن به احتیاط واجب روزه رو باطل میکنه. خب احتیاط واجب فتوا نیست، یعنی از جهت حکمی یک رتبه از فتوا پایین تره، لذا نظر ایشون میشه که اگر کسی مجبور باشه که از این استفاده بکنه، اگه مجبور نیست بذاره بعد از افطار که بعد این کار انجام بده، اما اگر مجبور به استفاده هست حکمی میشه که اینو استفاده بکنه تا مغربم از بقیه مفطرات و چیزایی که روزه رو باطل میکنه باید امساک داشته باشه، خودداری داشته باشه، بعد از ماه مبارک هم به احتیاط واجب بعد یه دونه غذا رو بگیره. این نظر مقام معظم رهبر. نظر آیت الله سیستانی حفظه الله این هست که ایشون فرموده در هیچ کدام از این اقسامی که من درس کردم، یعنی چه تورگی باشه چه عضلانی باشه،
چه
تقویتی باشه چه دارویی باشه، حتی اگر سرم غذایی باشه، یعنی سرم قندی باشه که حال طرفو قشنگ جا میاره انگار چند پرس غذا خورده، ایشون میفرماد که برای شخص روزدار هیچ کدام از این تزریقات سبب بطلان روزه نمیشه. حالا راجع به واکسن کرونا، اون چیزی که بالاخره الان هستش، میفرماد واکسن کرونا ظاهرا عضلانی است، یعنی اصلا تورگی نیست، پس طبق نه نظر مقام معظم رهبری و نه طبق نظر آیت الله سیستانی و نه طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، واکسن کرونا سبب بطلان روزه نخواهد بود.
خیلی ممنون، متشکر. و سوال بعدی این که بفرمایید در مورد روزه گرفتن تو این شرایط کرونایی، خب بعضیا مشکوک به کرونا هستن، بعضیا کرونا دارن متاسفانه، که انشالله دعا میکنیم تو این دمهای افطار و این لحظات ناب بندگی که خدا شفای عاجل به همه‌شو عنایت کنه، خب وضعیت خاصی دارن دیگه. اینا میگن باید نوشیدنی زیاد بخورن، اینها باید دارو زیاد مصرف کنن، اینا از جهت روزشون چطور میشه؟ و اینکه کفاره هم داره اگه کسی حالا بخوره یا نه؟
بله، خدا نکنه که کسی این مرض رو بگیره، انشالله خدای متعال به حق این ایام مبارک این بلا رو از همه ممالک اسلامی و غیر اسلامی انشالله برطرف کنه. خب کسی که مبتلا به این مرض شده که خواسته که نبوده، کسی دوست نداره این دچار این مرض بشه، ناخواسته است، خب علی‌القاعده به دکتر مراجعه کرده و داروهایی و توصیه‌هایی برای این شخص را برین که این روز به روز انشالله بهبود پیدا بکنه. اگر به گونه‌ای هستش که استفاده از این داروها و نوشیدنی‌هایی که توصیه میشه انجام بشه، اگر دکتر اجازه میده میگه هیچ خطری برات نداره، اینو قبل از اذان صبح شما دارو رو مصرف کن، بعد از مغرب هم استفاده بکن و روزه گرفتن برای شما بر فرض ضرری نداره، که اینو ما نشنیدیم، بلکه حالا خلافش رو شنیدیم. اگه واقعا به این صورت بشه که بتونه دارو رو در غیر وقت روزه استفاده بکنه، خب بعد همین کار انجام میشه و روزه رو بگیره. اما اون چیزی که الان مشهور هستش و متخصصین میگن نه، در طول روز باید دارو مصرف بشه، اون نوشیدنی ها باید عرض به خدمت شما استفاده بشه. خب علی القاعده دیگه این شخص به عنوان یه شخص مریض قادر به روزه گرفتن نیست، روزه بر او واجب نیست و علی القاعده میتونه هم صبحونهشو بخوره، نهارشو بخوره، عصرانهشو بخوره و بقیه مبتلات رو میتونه انجام بده. ولیکن بعد از ماه مبارک انشالله خدا به او صحت و سلامتی داد، بعد یک روز قضا بکنه، دیگه کفاره ای هم نداره بابت هر روزی که به جهت این مرض خورده، همون یه دونه قضاشو میگیره. اما اشخاصی هم که سالم هستن ولیکن یه علائمی در خودشون میبینن، احتمال میدن که دچار کرونا شدن، خب اگر امکان داشته باشه که با پزشک متخصص، حالا با سی تی اسکن و غیر سی تی اسکن، متوجه بشن که مبتلا شدن یا نشدن و از نوع خفیفشه یا نوع متاسفانه بعدش هستش، اگه بتونن از این استفاده بکنن که خوب استفاده میکنن. حالا به هر دلیل این شخص خوف این رو داره، شخصی که بعضی از علائم کرونا رو داره، بدن درد داره، مثلا تب داره، مشکلاتی برش ایجاد شده، احتمال میده دچار این مشکل شده و خوف داره که اگر روزه بگیره و مثلا از مایعات گرم استفاده نکنه، از یه سری داروهایی که آقایون توصیه میکنن استفاده نکنه، این باعث تشدیدش بشه. اگر این خوف منشأ عقلایی داشته باشه، یعنی یه علائمی در خودش دیده که این ترس براش ایجاد شده، توهم نیست، ببینید بعضیا توهم دارن، ما کار به توهم نداریم، نه، به خاطر برخی از علائم این ترس درش ایجاد شده، اینجا مجوز داره که روزه نگیره و عرض به خدمت شما، بعد اینکه البته اگه به متخصص مراجعه کرد و منتفی بود، گفت نه آقا اینا علائم سرماخوردگیه، اصلا کرونا نبوده، شما اگه اون کارا رو انجام نمیدادی مشکلی برات ایجاد نمیشد، تشدید مرض نمیشد، خب چون مجوز داشته و به جهت اون خوفش مجوز خوردن داشته، فقط بعدن باید قضا بکنه، این شخص هم کفاره نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال آخر رو بپرسم، وقت این بخشمون داره به پایان میرسه. سوالیه که خب مورد ابتلای خیلی از جوانهای امروزی هست، گفتن از دیدگاه مقام معظم رهبری ارز دیجیتالی آیا قابل سرمایه‌گذاری هست، حلال هست اصلا این خرید و فروشش یا نه؟
خب اگه به سایت معظم الله مراجعه بکنن، leader.ir یا khamenei.ir، اونجا این حکم جوابش مبتنی بر این شده که این کارهای از جهت قانونی خلاف قانون هست یا نیست. اگر استخراجش و خرید و فروشش از جهت قانونی مشکلی نداشته باشه، فرمودن ایراد نداره. اما اونطوری که آقای همتی رئیس بانک مرکزی ظاهرن عنوان کردن، حالا من نمیدونم به عنوان یک قانون مصوب گفتن یا نظر شخصیشون بود، اما علظاهرشون در مصاحبهاشون گفتن اینطوری که ایشون فرمودن، خرید و فروش رو برای اشخاصی که میخوان کار واردات انجام بدن آزاد گذاشتن، یعنی خرید و فروش های شخصی رو فعلا ممنوع اعلام کردن، استخراجش طبق قوانین اشکال نداره به شرطی که از برق صنعتی باشه، برق خانگی نباشه، طبق قانون باشه. خرید و فروشش طبق گفته ایشون فقط برای اشخاصی که تاجر هستن و کار واردات انجام میدن، برای اشخاص حقیقی که کار واردات ندارن ایشون میگفتن ممنوعه. حالا این دیگه میگن العهدتا علی الراوی، لذا جوابی که در سایت معظم الله آمده اگری کردن، گفتن اگر خلاف قانون نباشد اشکال نداره.
خلاف قانون خب گاهی وقتا مثلا یه سازمانی به خصوص خودش، مثلا وزارت صمت خودش میاد میگه که از جهت ما اشکال نداره، اما این قانونی که میگن قانون کشوری باید باشه که یعنی ابلاغ بشه توسط مجلس، یا نه قانونی که هر اداره و ارگانی برای خودش ابلاغ میکنه،
از جهت قانونی حق داره این قانون رو بگذاره، یعنی اگر قانونگذار عرض به خدمت شما مثلا دادگاه ها یا غیر دادگاه ها بتونن به استناد او پرونده درست بکنن. آها، درست شد. یعنی اگه کسی برای شکایت بکنه میگن آقای رئیس بانک مرکزی حق این کارو داشته، حرف ایشون حجته و این کار شما جرم محسوب میشه، یا طبق مصوبه مجلس این کار جرم محسوب میشه. شخصی که حالا یا حقیقی یا حقوقی از جهت قانونی بتواند کار تقنین رو انجام بده و حرفش تو مملکت حجت باشه، این حرف طبق نظر مقام معظم رهبری باید رعایت بشه.
خیلی ممنون، متشکر،
زحمت
کشیدید، تشریف آوردید و به سوالات بینندگان عزیز پاسخ دادید. خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز که با ما همراه هستید. برنامه ضیافت آسمانی رو شما مشاهده می‌کنید. قرآن رو که باز کنیم، این آیه میاد، آیه‌ای که خیلی امیدوارکننده است برای همه ما، برای ما که با کوله باری از گناه پا به این ماه گذاشتیم و قرار بندگی خدا رو از این ماه شروع کنیم و توبه کنیم. فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. وقتی من نگاه میکنم به گذشته خودم، میبینم که جز گناه و جز خطا و جز اینکه یاور شیطان بودم سرمایه دیگه ای نداشتم. الان اومدم وارد ماه خدا شدم، دیدم سفره پهنه و خودش فرمود ادعونی استجب لکم، منو بخوانید تا شما رو اجابت کنم. خب خدا مثل ما بندگان نیستش که به وعده هاش عمل نکنه یا زیر وعده هاش بزنه بگه نه من که این حرفو گفتم. نه، ان الله لا یخلف المیعاد، او به وعدش عمل میکنه. بریم یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با کارشناس محترم و عزیز در خدمت شما خواهیم بود.
من خیلی بدم، من دیر اومدم، دستم رو بگیر، من نو بلدم می ترسم بخشیده نشم، درد دلم من با کی بگی؟
حرف بزنید با خدا، حرف بزنید.
کار همه را میافته اگر باشم میمونم، من آخر سر،
من حقم که لایق نشدم، راستی دارم
که آتیش بزن، من بنده و تو مولا، از ترسم این حرفا زدم، هرچی تو بگی من خیلی، پس دل چی میشه؟
دلم چی؟
رأفتت کجا؟ من قرص دلم
خیلی خوش آمدید به ضیافت آسمانی الهی، الهی که تمام عباداتتون قبول باشه، الهی که مشکلات از زندگیتون بره بیرون، الهی که به کرونا مبتلا نشید، الهی که زندگی آرامی داشته باشید. اگرچه سخته تو این اوضاع، ولی خب دعا کنیم. پناهی جز خدا نداریم. در واقع در خدمت عزیزی هستیم که به صراحت لهجه معروفه، در خدمت عزیزی هستیم که وقتی به موضوعات مختلف نگاه میکنن از زوایای خیلی جزئی و زیبایی نگاه میکنن. در خدمت کارشناس محترمی هستیم که افتخار داریم امروز زانوی ادب زدیم در مقابلشون و قرار شاگردی کنیم و سخنان اهل بیت رو از لسان ایشون بشنویم. دمدمای افطار تقسیم کنیم، زمان خودمون رو با اهل بیت تقسیم کنیم. تمام این ساعاتی که روزه گرفتیم و رسیدیم به این آخراش و اینها رو الان با اهل بیت قرار شریک بشیم و انشالله شروع کنیم به افطار کردن. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آسد حسین مؤمنی هستیم. حاجا سلام علیکم، قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم أرنا التلعة الرشيدة والغرة الحميدة وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام حضرت شما همه بینندگان محترم و تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو محضر شما و همه بینندگان محترم. خدا رو شاکرم که این توفیق رو نصیبم کرد که با افتخار در محضرتون باشم، اگرچه ساعات بسیار سختی و لحظات افطار و شکمها گرسنه و معمولا میگن وقتی آدم تشنه است یا شکمش گرسنه است و یا خوابه، زیاد مطلب نگید، بیشتر سعی بکنید که با مخاطب و با مستمع مدارا بکنید. لذا زمانی که خدمتتون هستیم زمان زیاد خوبی نیست از این جهت که بخوایم روایتی بگیم، اما لحظات اجابت دعاست. شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت، شب جمعه اول ماه مبارک رمضان و فضائل الحمدلله در این شب زیاده و منم با افتخار در محضرتون.
سلامت باشید. حاج آقا قراره از این اقیانوس کلام اهل بیت و سخنان دوربار اهل بیت چی نصیب ما کنید و قراره چه چیزی تقسیم کنید با بینندگان عزیز؟
عرضم به محضرتون که من 3-4 تا مطلب آماده کردم، به اندازه‌ای که وقت مختصی باشه محضرتون عرض می‌کنم. رمضان به تعبیر یکی از اساتید می‌فرمود و زیبا هم فرمودن ایشون، ماه فرصت هاست. فرصت ها رو مختنم بشماریم در ماه مبارک رمضان، با توجه به اینکه شهر مبارک، شهر صبر، شهر صیام، شهر مغفرت، اسمهای متعددی برای ماه مبارک رمضان بیان شده و هر کدام از اینها ناظر به یک فرصتی است که خدا به عبد میده، به بنده میده برای رجوع به خدا. فرصت تقوا، فرصت تقویت اراده در ماه مبارک رمضان. من یک کشوری رفته بودم، دیگه بعد از اونم نرفتم اصلا، خیلی بهم سخت گذشت. از این جهت سخت گذشت که دلم می‌خواست ارتباط بهتری برقرار کنم، اما ارتباط برقرار نمی‌شد. مخاطب ما در اونجا خیلی کم بود، خیلی کم بود. من به سفیر گفتم چرا این اتفاق افتاد؟ خب نمیان. گفتم میتونید شما اعلام بکنید ما شب‌ها روزه‌خونی داریم اینجا؟ روزه‌خونی داریم. باورتون نمیشه چه مخاطبی اومد و چه اقبالی شد، چه اقبالی. من رفتم در خوابگاه دانشجوهای ایرانی که اونجا بودن، باشون صحبت میکردم، یه هدیه مختصری بهشون میدادم. بعد میدیدم اینها به هیچ وجه مسلمانن، ولی به هیچ وجه من الوجوهی نه اعتقاد دارن نه تو عملشون نشون میدن که نسبت به ماه مبارک رمضان توجه داشته باشن. شب قدر بود، شب قدر 19 هم. دیدم یکی از این همین دانشجوهایی که رفته بودیم همراه با یه خانومی اومد، به قدری گریه میکرد، به قدری گریه میکرد. من گفتم شاید عزیزی از دست داده، تو ایران خبرش رسیده. گفت یه لحظه نشسته بودم دم غروب فکر میکردم، دیدم هیچ چی ندارم. بهش گفتم ماه مبارک رمضان زمان تقویت اراده است، فرصت تقویت اراده رو داری، فرصت آشتی با خدا، فرصت ایجاد نظم در زندگی. ما اگر توجه بکنیم خیلی از اینکه توفیقاتمون رو از دست میدیم به خاطر بی‌نظمی و بی‌انضباطی در زندگیه. نظم و انضباط در زندگی. ماه مبارک رمضان به ما فرصت ایجاد نظم در زندگی میده. فرصت رفع کدورت‌ها که در بیان نورانی حضرت رضا علیه السلام به اواسط هم هست که در ذیل عرض می‌کنم. فرصت صبر، فرصت قناعت، این فرصت‌ها رو ما تو ماه مبارک رمضان داریم. ولی به شرطی که از این ماه استفاده حداکثری رو ببریم. وجود نازنین آقای امام مجتبی علیه السلام فرمودند ماه مبارک رمضان مزمارن لخلقه، میدان مسابقه است. چرا یه عده از این میدان مسابقه عقب میفتن؟ یعنی واقعا لذت بندگی، لذتی بندگی خدا براشون لذت و شیرینی و حلاوت نداره؟ این میدان مسابقه، ته این میدان قرار چی به ما بدن؟ رضایت خدا. فیستبقون فیه به طاعته الی مرضاته، از همدیگه سبقت میگیرن با به واسطه بندگی خدا، اطاعت خدا. آخر اینجا قرار چی به آدم بدن؟ رضایت الهی. نمیارزه؟ ارزش نداره؟ چی داریم از دست میدیم؟ فرصت بسیار نورانی ماه مبارک رمضان که این موانع از سر راه ما برداشته میشه و ما حقیقتا میشیم عبد، میشیم بنده خدا.
این فرصت ها تو غیر ماه رمضان هم گیر میاد یا نه؟
مثل ماه رمضان نه. در روایت میفهمد درهای رحمت الهی از اول شب اول ماه مبارک رمضان بازه به امر الهی و بسته نمیشه تا آخر شب. هر شب خدا ندا میده و عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم. روایات که وقتی ما نگاه میکنیم در میان ماها رجب، شعبان و رمضان، و ماه رمضان از امتیازات بیشتری برخورداره. حالا زمان خودش بعد بررسی بکنیم که واقعا زمینه برای فعالیت شیطان بسیار کمه. برای کی؟ برای اونایی که صائمن، برای اونایی که روزه دارن، برای اونایی که به سمت خدا میان. فرصت‌ها در غیر ماه مبارک رمضان هم هست، اما در ماه مبارک رمضان و قبل از اون ماه شعبان و قبل از اون ماه رجب به مراتب بهتره و راحت‌تره و آدم سریع‌تر به مطلوب و مقصود میرسه. وقتی که هر شب تو ماه رجب یه ندایی میرسد، هر شب تو ماه رجب، خوش به حال طائعین، خوش به حال اهل اطاعت، خوش به حال اهل ذکر. تو ماه رجب اون ملک ندا میده، انم خدا میگه، از طرف خدا من مطیع کسی هم که مطیع من باشه. در زمانهای دیگه هم این رحمت هست، این برکت هست، اما در ماه مبارک رمضان ویژه هست که به تعبیر خاتم الانبیا خوابتون در این ماه عبادته، نفستون در این ماه عبادته. در ماه مبارک رمضان ویژگی ها و خصائصی وجود داره که حالا من زمان داشته باشیم محضرتون
میشه من یه سوال چالشی بپرسم؟
اساسا شما چالشی نباشی باید تعجب کرد.
خب تو روایت داریم که میگن وقتی ماه رمضان فرا میرسه این شیطان تو قل زنجیره. سوال، این همه گناه داره تو همین ماه رمضان انجام میشه، اینجا چجوریه؟ این شیطان کجاست؟
ساعت کوکی یادتون میاد؟ اقتضای سنتون نیست.
بله بله یادم
میاد. ساعت کوکی یادتون میاد؟ بله. چون وقتی کوک میکردی تا 24 ساعت کوک بود دیگه، هی نمیخواستی مرتب کوکش کنی. توجه میفرمایید؟ بعضی ها شیطان قبل از ماه رمضان کوک میکنه، یه تو مارمزون کوک شیطان هم میره استراحتش میکنه. توجه میفرمایید؟ چون چالشی بود منم چالشی جواب دادم. عرضم به خدمتتون که نیاز، بله این همه گناه و این همه معصیت و این همه روزخوری و این همه رو آدم داره میبینه، ولی عرضم به خدمتتون که واقعا بعضی ها انقدر اسیر شیطان میشن، خودشون میشن جنود شیطان. دیگه شیطان نیاز به لشکر نداره، بعضی خودشون میشن لشکر شیطان. اب نداره ها، زیاد هم هرس نمیخوره. داشتم میرفتم توی میدان شوش تهران، پارسال نه پیارسال، هنوز کرونا نبودش، دیدم یه آقایی رو موتور نشسته، بعد جلوش هم یه آقازادش نشسته بود، پشت سرش هم خانومش نشسته بود. برگشت عوض میخوام، داشت سیگار میکشید، ظهر رمضان بود. شیشه رو دادم پایین، گفتم که آقا یه چیزی بگم. گاج آقا من مریضم نمیتونم روزه بگیرم. گفتم یه دروغی بگو که خودت تو کتت بره، آخه خودت باورت بشه. گفت بله. گفتم آقا این چه مرضیه که سیگار براش خوبه، روزه گرفتن براش بده؟ من کاری با اونم ندارم. اما این که جلوت نشسته پسرته؟ گفت آره. گفتم پسری که داره میبینه بابا علناً امر خدا رو زیر پا میذاره، روزه ای، بیماری، مشکل داری، خب برو تو خونت بخور، مشکلی نداره. این که میای علناً هنجار شکنی میکنی در جامعه، میای روزه خوری میکنی، یعنی اعتقادی نداری. این بچه‌ای که داره میره بابا معتقده به خدا و دین و پیغمبر و احکام نیست، این پس صدا بزرگ بشه باعث روشنی چشم تو میشه؟ سیگار رو همونجا زیر پاش له کرد و انداخت و اون گازش رو گرفت رفت و ما از این طرف آمدیم. لذا اگر دقت بکنیم بعضی کوک شده شیطانن، همونام که کوک شده شیطانن، یک لحظه توجه بکنن چیو دارن از دست میدن. درای رحمت الهی بازه، چه آغوشی لذتش بیشتر از اینه که آدم در آغوش خدا قرار بگیره. و تو ماه رمضان این اتفاق میفته. قد اقبل الیکم شهر الله، خدا ما رو دعوت نکرده پاشید بیاید مسجد، پاشید بیاید حسینیه، نه نه، قد اقبل الیکم، خدا به شما رو کرده، شهر خدا به شما رو کرده، ضیافت الهی رو تو خونه هاتون پهن کرده، نه جای دیگه. تمام اینها کاشف از همون مغفرت و برکت و رحمتیه که خدا در ماه مبارک رمضان به ما عنایت کرده.
در واقع خدا در میزنه تک تک خونه های ما رو. حالا اینکه ما باز نکنیم مقصر ما ایم دیگه.
اصلا تابلو میزنیم ورود خدا ممنوع. بعضی تابلو میزنن. با بس که مرتکب معصیت و گناه میشن تابلو میزنن. این تعبیر قشنگی بود. پیرمردی به من میگفت تو جمع کردم، میگفت بعضی ها اصلا تابلو زدن ورود امام زمان به شهر ما ممنوع، ورود امام زمان به خونمون ممنوع، ورود امام زمان به قلب و دلمون ممنوع. کی؟ اون کسی که هرچی از گوشش وارد میشه، اونی که هرچی از چشش وارد میشه، هر لقمه ای رو میخوره، یعنی تابلو زده رو سینش، تابلو زده ورود امام زمان ممنوع. اونی که اینا رو مراعات بکنه دید و چنین سرود من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. اونی که اینها رو مراقبت کرده دید و شنید و سرود که گفت چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. باید مراقب بود. بعضی اصلا تابلو میزنن خدا قد اقبل الیکم شهر الله. بعدم یه مطلبی من محضرتون عرض کنم، حالا میترسم مطالب بمونه، نمیدونم چقدر زمان داریم. ماه مبارک رمضان، این تعبیر استاد فرزانه ما مرجع عالی قد آیت الله العظما جوادی آملی حفظه الله تعالی، ایشون فرمودن که فقط ما اظهار نیاز کردیم. بابا یه خودم اظهار ناز کنیم، اظهار ناز. اینا هم تو مناجات شعبانیه به ما یاد میده، هم عرضم به محضرتون که در ابو حمزه، هم در افتتاح به ما یاد میده. من الان مناجات شعبانیهشو عرض بکنم خدمتون. هی ما عرض نیاز میکنیم، خدایا این کار رو برای ما انجام بده، خدایا این کار، این حاجتو دارم. هی عرض نیاز میکنیم، عرض نازم بکنیم. خدایا من بنده تو هم. من بنده تو هم، ای تو دست رد به سینم بزنی کجا؟ مناجات منظومه امیرالمؤمنین قبل از اعمال ماه رجب، خدایا ای در خونت منو برونی، خب من کجا برم؟ خواهش میکنم الانم زمانی که خود باید با خدا جدیتر حرف بزنیم، این دیگه احساسی عاطفیش نکنیم، مناجاتیش نکنیم، مناجات رو سحر میخونیم. الان دم افطاره، بالاخره خدا ببین از سحر تا حالا من
گوش کردم
تو مسجد اعظم به من میگفت حاجا خدا وکیل ما بنده های خوبی هستیم. گفتم چه؟ گفت کدوم آدم عاقلی چند سال قبل تو این گرما تو این ساعت طولانی میاد روزه میگیره؟ ما خیلی بنده های خوبی هستیم، اصلا بنده های بد، بنده توییم، مال توییم. الهی ان اخستنی، اینو احساسی عاطفی نکنیم، مناجاتیش نکنیم. الهی ان اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، میگی مجرمم، عفو مال توئه، مجرم بودن منو به رخم میکشی، منم عفو تو به رخت میکشم. این اخستنی به ذنوبی اخستو که به مغفرتک، گناه منو میخوای به رخم بکشی، منم بخشنده بودن تو به رخت میکشم. میخواستی بخشنده نباشی، میندازم تو آتش جهنم بنداز. این ادخلتن دار، این تفسیر من خودم ها، یو آی جوادی خدا حفظشون بکنه. این ادخلتن نار اعلم تو اهلها انی احبک، تو آتش میخوای بندازی بنداز، ولی تو آتش جهنمم داد میزنم انی احبک، من تو رو دوستت دارم، دوستت دارم خدایا. بشینیم تو ماه مبارک رمضان هم عرض نیاز کنیم، هم عرض ناز بکنیم. لحظه افطار فوری خورما رو تو دهنمون نذاریم، افطارمون رو باز نکنیم، یه مقدار تأمل بکنیم، یه مقدار صبر بکنیم.
خیلی من... ممنون از شما، خیلی زیبا فرمود استاد آقای مؤمنی عزیز، خیلی تعبیر قشنگیه که ناز کنیم برای خدا، لحظاتیه که خدا باید ناز ما رو بخره. انشالله که همینطوری باشه، این لحظات لحظات استجابت دعاست. بریم یک نفسی تازه کنیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند چهار چیز روزه و کارهای نیک را خراب می کند: غیبت، دروغ، سخنچینی و نگاه به نامحرم.
سلام مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز، شمایی که به تعبیر آقای مؤمنی عزیز ناز کردید برای خدا، شمایی که فقط خدا باید نازتون رو بخره، خدمت شمایی که در سرتاسر دنیا بیننده برنامه خودتون ضیافت آسمانی هستید. آقای یکی از اساتید خیلی تعبیر قشنگی داشت، گفتن که اگر شما تو 11 ماه خدا میگه تو باید بیای بالا، خودتو برسونی بالا، به تعبیر حضرت عالی قد اقبل الیکم، اینجا خود خدا گفته من میام پایین دیگه، تو لازم نیست بیای بالا. یعنی همون تعبیر خیلی زیبای شمایی که فرمودید ناز کرده بندگان من، خودم اومدم نازشون رو بخرم. این الان باید چیکار کنیم ما که ای بیشتر ناز کنیم، خدا این ناز ما رو بخره؟
حالا که این ارتباطه برقرار شده، ما تنور داغ نون رو بچسبونیم دیگه، استفاده حد اکثری. من بهترین پاسخ رو فکر می‌کنم در دعای خاتم الانبیا زمانی که رؤیت هلال رمضان شد، اللهم اهل له علینا، این ماه جدید رو با 7 حاجت پیامبر عظیم‌الشان اسلام از خدا میخواد که ماه جدید 7 مطلب اینا رو بخوایم، و واقعا الان بهش نیاز داریم، جامعه الان ما بهش نیاز داره. چقدر استرس تو جامعه ما زیاده، چقدر استراب زیاده، چقدر توسل به این قرص‌های آرام بخش زیاد شده، بعد مشروبات الکلی، بعد مواد مخدر، استعمال دخانیات. بابا یه خورده با خدا وارد راز نیاز بشیم، الهی و ربی من لی غیرک، ببین چقدر آرامش تو قلبمون قرار میگیره. یه خورده با قرآن انس داشته باشیم، قرآن به آدم شرح صدر میده، قرآن ظرفیت آدمو توسعه میده. ارتباط با خدا نداریم، تپش قلب داریم. ارتباط با خدا نداریم، دنبال انرژی مثبت میگردیم. از چی؟ از سنگ نمک. شنیدید اینو؟
آره تازه دارم میشنوم.
آره سنگ نمک، اونم سنگ نمکی که حیوان لیس داده باشه، کنار اتاق گذاشته، میگم این چیه؟ میگه انرژی مثبت تولید میکنه، انرژی مثبت تولید میکنه. بعد من توی یه مجموعه در کیف پایتخت اوکراین دیدم، قرآن درمانی، قرآن درمانی، نمیدونست چی داره میشنوه، فکر میکرد یه موسیقی خاصیه. میشست با تون ملایم و زیبا قرآن تلاوت میشد براش و گوش میداد. این چیزها رو از خدا بخوام، جامعه الان ما بهش نیاز داره. یک بالامن، ما نیاز به امنیت داریم. ظلم باعث به اصطلاح از بین رفتن امنیت میشه. خدای من از تو امن میخوام. دوم ایمان، از تو ایمان میخوام. ما یه اسلام داریم، یه ایمان داریم. اسلام شهادتین رو بر زبان جاری کردنه، اما ایمان باور درونیه، باور راسخه. ما به این برسیم که عبدیم، حقیقتا ایمان، بهش برسیم که عبدیم، عبد خدا هستیم. بچه‌ها ایمان دارن، بچه‌ها ایمان دارن. اگر ایمان نداشتن میرفتن در خونه بغلیو میزدن، ولی میان پیش پدر مادرشون گریه میکنن، پا رو زمین میزنن، میگن من پدر جز تو کسی ندارم. توجه میفرمایید؟ یه خاطره عرض کنم دیگه، چون دم افطاره ببخشید به من نگن آقا بحث علمی مطرح نکردیم، من کلی روایت آماده کردم بگم.
اصلا همینه که الان احساسی،
آره نه احساسی هم نمیخوام صحبت کنم، میخوام یه خودت با نشاط باشن شب جمعه و ماه. من یه سمت خیلی مهمی داشتم، حالا کلیپ هم میکنن اینم میدم بیرون دیگه، اب نداره. ما برای شادی دل بینندگان و مسلمان ها و شیعیان آل محمد عرض میکنیم. عرضم به خدمتتون که میرفتم بچه هامو صبح مدرسه میرسوندم، راننده آژانس بچه های خودم بودم. یه روز صبح بلند شدم، یکی از این بچه ها، خب دختر سنش کم بود اون موقع، یه ذره بد اخلاقی کرد. بعد به من گفت بابا 200 تومن به من میدی من توی مدرسه یه چیزی بخرم؟ گفتم نه. چرا بد اخلاقی کردی؟ و تنبیه بشه. بابا دختر بچه طفل معصوم کلاس دوم ابتدایی، بده بهش هر چی میگه بابا 200 تومن بده. اون روزم انگ ما گرفته بود بابا بودن خودمون رو رخ این طفل معصوم بکشی. هر چی به ما گفت، من گفتم نه نمیشه، هر چی میخواد تو خونه ببر. تو خونم چیز داشتیم ببره، من تو میخواست از مدرسه بخرم. ما نشستیم تو ماشین، دستمون رو دنده، آروم 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 دستشو به دست اون دختر نزدیک کرد، سرشو. آخه دختر با پسر میدونید فرق میکنه، دختر خیلی عاطفیه، اونا که دختر ندارن تعطیلن هستن، اصلا مزه رو نمیفهمن چیه. دختر وارد خونه میشه، راهپیمایی رو میندازن، صلی الله علی محمد یاور رهبر آمد. اما پسر وقتی میاد سلام بابا خوبی، چه زود اومدی. مثلا ما بچه خودمون پسریم دیگه، بچه به درد پدر مادرمون خوردیم. آرزم به محضر انورتون که آروم دستشو آورد، سرشو به دست من نزدیک کرد و یه بوسه زد به دستمون. بعد منم یه دستی به سرش کشیدم و سرشو آورد بالا، گفت بابا آشتی؟ گفتم آشتی. گاشتی آشتی؟ گفتم آشتی. گفتش که اون 200 تومن رو بده بیاد. من به جای 200 تومن 500 تومن بهش دادم. وقتی تو جیبش گذاشت یادش راحت شد. گفت بابا یه چیزی بگم؟ گفتم بگو. گفت ناراحت نشی یا؟ گفتم نه. گفت اخمتو نکنی تو. گفتم بابا بگم اشتباه کردم تو راضی میشی؟ مثل بعضی از مسئولین کشور جای طلبکار و بدهکار با هم دیگه عوض شده. بدهکارا شدن طلبکار، طلبکارا شدن بدهکار. دیگه بالاخره. حالا دنیاست دیگه. گفتم بابا بگم اشتباه کردم راضی میشی؟ گفت من تو بابای من نیستی. گفتم چرا؟ گفت من پول میخوام از تو نگیرم برم از بابای مدرسه بگیرم. من پول میخوام از تو نگیرم تو که بابای منی برم از بابای مدرسه بگیرم. این ادبیات یه بچه کلاس دوم ابتداییه. حالا این ادبیات رو ببری تو عرش، بری تو مسجد کوفه، برید کنار محراب امیرالمؤمنین، مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، انت الرازق و انا المرزوق. دومی مطلب ایمان. سومی
توی روایات یکی از خطبه 64 امیرالمومنین بود همین تعبیر خیلی زیبا فرموده بودن که وفر رو الالله من الله، به خودش پناه ببرید. یعنی اگر میبینید که اوضاعتون خیلی بیریخته، خیلی وضعیتون خرابه، برید پیش خودش.
پیش خودش همین با همین جمعه رب اینی مغلوب اون فانتاسر خدای زمین خوردم. فقط حرب تو الهی که مناجات شعبانیه و وقف تو بین یدهی که مستکینه، همه پیش تو اومدم. هرب تو الیک، از خودم، از نفسم، از دنیا فرار کردم به سمت تو اومدم. مورد سوم و سلامت. از خدا سلامت بخواد خاتم الانبیا. سلامت جسم درش هست، سلامت ایمان درش هست، سلامت عقیده درش هست، سلامت خانواده درش هست، همه اینا توش مطرح میشه. خدا من از تو سلامت میخوام. سلامت تو همه ابعاد. چقدر دعاها دعاهای عالی، پرمغز و چقدر وسیع. چهارمی مورد بل اسلام. اسلام در اینجا به معنی تسلیم محض بودن. اسلام قبل از شهادتین گفتن به اصطلاح همین ظواهره، اما اسلام بعد از ایمان یعنی تسلیم محض بودن. ما یه اسلام داریم زمانی که شما شهادتین داری جاری میکنی، همونی که مشخصه. اما اسلامی که اینجا هست بعد از ایمان یعنی تسلیم محض بودن و مطلق بودن در مقابل خدا، در مقابل حضرات معصومین علیهم السلام.
ان الدين عند الله الاسلام.
متو این اسلامی که اینجا هست یعنی تسلیم محض بودن در مقابل ولی است ولا غیر. وقتی که خاتم الانبیا میفهمد از دور علی متفرق نشید، نشید. وقتی پیغمبر خدا میفهمد معاشر الناس صراط مستقیم منم و بعد از من این علی ابن ابی طالب و بعد از این علی اولاد من، اما از صلب علی ابن ابی طالب. یه به به یه حرارتی از خودتون تولید بکنید.
خیلی مبهوت صحبت های شما شدیم آقا.
اول صلوات بفرستید
بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا یک دوستی داریم حاج آقای زهیری میگه آقا اصلا حرارت کلام اگر منتقل نشه فایده نداره، بعد حرارت کلام منتقل بشه.
دم افطار خودتونم فرمودید
دیگه. بالاخره من
که ناز میکنیم،
من که این همه انرژی دارم، شما باید در مقابل انرژی داشته باشید دیگه. میفهمد بل اسلام. پنجمی بل عافیه. شما اوایل برنامه الهی که از شر این در امان باشید، در یک کلمه همه اینا رو تو یک کلمه. آخه کنار خانه خدا ایستاده بود میگفت خدایا منو امتحان نکن، یا خدایا از امتحانات سربلند بیرونم بیار. حضرت فرمود اینجوری دعا نکن، میخوای دعا کنی اینجوری دعا کن. اللهم، بینندگان محترم الان با من بگن، تو قنوت نمازاتون بگید، تو سجده بگید، رام خیلی عالیه، راحت هم هست. اللهم انی اسالک العافیه و شکر علی العافیه. اصلا عربیش هم بلد نیستیم، عربیش هم نگیم، آه آتیش داریم به مالمون. خدای به من عافیت بده و توفیق شکر بر عافیت رو به من بده. عافیت، اگر عافیت نداشته باشیم دغدغه داریم و نمیتونیم عبادت بکنیم. حضرت به ابو هاشم جعفری فرمودن رزقک العافیه فاعانک علی الطاعه. خدا به تو عافیت داد و به واسطه این عافیت کمکت کرد بر عبادت، بر اطاعت خدا. ششمین مورد و دفاع الاسقام. سقیم بیمار بودن. بیماری از من دور کن، من بیمار نباشم، مبتلا نشم به بیماری هایی که الان خیلی باش دست به گریبان هستن. والعون علی الصلات. ششمی مورده. والعون هفتمی مورد، عذر میخوام. والعون علی الصلات و صیام و تلاوت القرآن. خدای به من کمک کن در این ماه نماز بخونم، روزه بگیرم، تلاوت قرآن داشته باشم. چقدر مهمه این مواردی که خاتم الانبیا خواستن از خدا. من دوباره عرض بکنم: امن، ایمان، سوم سلامت، چهارم اسلام، پنجم عافیت، ششم دور بودن از آسیب‌ها و بیماری‌ها، و هفتم کمک خواستن از خدا برای نماز خوندن، برای روزه گرفتن و برای تلاوت قرآن. اینا چیزاییه که باید از خدا بخواهیم که انشالله تو ماه رمضان بهترین ها برامون رقم بخوره.
انشالله. آجا این قرآنی که فرمودید، خب این قرآن رو بعضا الان دیدید دیگه، تا چند سال پیش میوردن وسط سفره عقل میذاشتن. الانم متاسفانه این قرآن دارن حذف میکنن، به جاش یه حافظی یه سعدی چیزی میذارن. این قرآن واقعا مورد نیاز ما است.
رفت آمد داریم اینجوری نیستن. حالا منو شما با کی رفت آمد داری که حافظ میارن؟ ولی ما با هر کی رفت آمد کردیم هنوز سر سفره هفت سینشون هم قرآن هست.
سر سفره عقد.
سر سفره عقد هم قرآن هست.
خدا رو شکر.
یعنی من که الان میرم بعضا میبینم، حتی شاید باورتون نشه، یه جایی من رفته بودم تهران، خیلی از من خواست که آقا میخوام عقد دخترم رو شما بخونی. گفتم آقا من نمی کنم این کارو. خیلی اصرار کرد، قبول کردم. چون ظاهر و صلاح هم نبودم من نپذیرفتم. ولی بس که اصرار کردم گفتم باشه. مهریه دختری که باباش رئیس سندیکای طلافروشی بود، مهریه گفته بود سر سفره عقد میگم یه سکه بهار آزادی، یه سکه. بعدم هیچ، بله، هر چی پدر پسر میخواست اضافه بکنه، مثلا یه آپارتمان، یه خونه، نه ابدا هیچ چی رو قبول نکرد، یه سکه. و باورتون نمیشه که من وقتی نشستم به قدری معنویت رو سر این سفره دیدم، به اونا برگشتم گفتم لحظه لحظه اجابت دعاست. نگاهتون به آیات قرآن باشه، فقط ذهنتون معطوف باشه به است ولیعصر علیه السلام، برای حضرت دعا کنید، یقینا حضرت هم براتون عشق از چشم این پسر و دختر در اومد. عنایت فرمودید. البته
بالاخره صحبت‌های شما بوده، اون خلوص نیت شما بوده دیگه، مسلمه.
آره خلاصه میخوام یه خود حسن زن داشته باشیم. اینجوری هم نیست که خیلی‌ها میگن آقا مردم از دین برگشتن. نه، خدا میدونه این نیست، واقعا مردم خوبیان. با این همه فشاری که هست توی نه در ایران، حالا ما محیط ایران، من چند تا کشور اطراف رو هم دیدم و واقعا اقبال هست، واقعا اقبال هست. تو بعضی از این کشورهای اروپایی دیگه اونجا هر چی بخوان مهیاست. این که جوان ما میاد دست میکنه تو محرم، تو مارمزون، حتی اعتکاف دارن. خب خیلی اینا عالیه.
اینا رو در کنار حجمه ها نگاه کنیم، ببینیم خیلی رشد زیاده. بله.
شما با توجه به حجمه هایی که بوده ببینید چقدر رشد، چقدر به تعالی، چقدر به کمال رسیدن و چقدر اقبال هست. من زیاد تو این فضای مجازی فعال هستم، قطعا شما فعال هستید، میبینید که چه اقبالی هست. این اقبال خیلی مهمه و بالاخره خود حضرات عنایت کردن، ائمه علیهم السلام عنایت کردن. و یه خود از انصاف خارج نشیم که حرکتی که در جمهوری اسلامی صورت گرفت و این نظام مقدس به برکت خون شهدا، شما میبینید دین تا کجاهای عالم برده شده، خیلی جاها برده شده و الحمدلله دارن تبلیغ میکنن و ترویج میکنن این فرهنگ ناب شیعه اثناعشری رو.
الهی آمین. فرمودید تو فضای مجازی نیستید، اما خب تصویرتون خیلی هم تو فضای مجازی.
من به خدا بیگناه هم، دست من نیست.
سلامت باشین. این صحبتهای سریع شما که بالاخره طرفدار مردمی داره دیگه، یعنی زبان مردم هست. حالا اون سوالمو من فراموش نکنم، خب فضای مجازی هم هست، از اون طرف هم انسان مشغول میشه دیگه، ماه رمضان هم هست، فرمودن حالا به رسم ما ایرانی ها روز یک جز قرآن خونده میشه. این قرآن خوندن واقعا به کارمون توی این دنیا میاد یا نه اینو فقط واسه ذخیره آخرتمون باشه؟
عرضم به خدمتتون که یه پسر تحصیل کرده بود، فکر میکرد خیلی میفهمه. به باباش گفت چی همش قرآن میخونی؟ حالا بابای چی کار است؟ زغال فروشه. بعد دو تا کتاب هم خونده، تصور میکرد دیگه خیلی مثلا از باباش بیشتر میفهمه. پدر برگشت گفتش یه کاری بهت بگم میکنی؟ گفت آره. گفت این زنبیل زغالا رو خالی کن، برو از اون حوض زنبیل و نه سطل، برو از اون حوض آب برد و بیار. زنبیل رو خالی کرد، رفت گفت بابا زنبیله. گفت تو کارتو انجام بده. رفت زد تو حوض آورد، بابا آب توش نمون. گفت یه بار دیگه بار زد، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار. پسر خسته شد، گفت بابا چی آخه آب توش نمیمونه، زنبیله. گفت یه نگاه بهش بکن، آب توش نمون، ولی چرکی زغالم از بین رفت. زمانی که این سبد رو خالی کردی چرک زغال بهش بود، اما الان هیچ خاصیتی نداشته باشه، هیچ اصلا ما کاری با ثواب اخرویش نداریم. اطمینان حرفای من کاملا ناظره به دنیاست. من اصلا کاری با قبر و قیامت این حرفا ندارم. اون ان شاءالله میرن همه میبینن. عرض ما ناظره به دنیاست. ما دو رکعت نماز بخونیم چی تو جیبمون میره؟ ما روزه بگیریم چی عایدمون میشه؟ برخلاف اونی که تصور میکنن، اگر استقامت بکنن، نه اینکه یه بار کاری انجام بدن فوری منتظر طرف رفته و مسجد جمکران نماز خونده چشاشو گرد میکرد چیه؟ گفت آقا پس کو به من گفتم بیام جمکران نماز بخونم حضرتو میبینم. باید یه سری مقدماتو آماده کرد تا این لذت بندگی زیر زبون قرار بگیره. هیچ خاصیتی نداشته باشه، هیچ خاصیتی نداشته باشه که دارد، حداقلش آرامش قلبه. به هیتش ره الصدور و تستنیر السرائر. شما قرآن گوش میدی آروم میشی، قرآن گوش میدی قلبت نورانی میشه. با تلاوت قرآن و انس با قرآن شرح صدر پیدا میکنی، قدرت مدیریت در بحران میره بالا. من یه بحثی دارم، شب عاشورا ابی عبدالله علیه السلام فرمود من میخوام امشب نماز بخونم، قرآن بخونم، دعا بخونم، استغفار کنم. تو اون بحران من اسمشو گذاشتم مدیریت بحران در شب عاشورا. امام حسین علیه السلام داره به ما یاد میده، میخواد قدرتتون در مدیریت بحران‌های زندگی بره بالا. یه واژه بسیار غلط هست به خورد ما میدن، اعتماد به نفس. من خیلی با این واژه مشکل دارم. اصلا چیزی به نام اعتماد به نفس به صورت مستقلا ما نداریم، دروغ بزرگه. اعتماد به نفس خودش معلول یه علت دیگه است، از اون علت غفلت میکنن، این یکی رو مطرح میکنن. اعتماد به نفس معلول اعتماد به خداست، از رهگذر اعتماد به خداست که انسان اعتماد به نفس میکنه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه. خدا در نزدشون بزرگ، غیر خدا در نزدشون بی مقدار، ارزش نداره. لذا اینجا به همین صورت اگر ما نسبت به قرآن توجه بکنیم، نازل ترین و پایین ترین مرتبهش این آرامش قلبی است که از رهگذر تلاوت قرآن و قرائت قرآن به ما داده میشه. آقا جانمون امیرالمؤمنین فرمودن اگر کسی رفاقت با قرآن داشته باشه، مفارقت اخوان او رو به وحشت نمیندازه. کسی رو ندارم، قرآن که داری با قرآن رفاقت کن، دوستی بکن، ببین چقدر این قرآن برات گشایش میاره.
خیلی ممنون، متشکر، خیلی بیان زیبایی بود. حاجی آقا دمدمای افطار یه دعا کنید، ما آمین بگیم. دعا در حق همه کسانی که روزه گرفتن، مخصوصا اونایی که روز اولی هستن.
خدای به آبروی صاحب این ماه، به مقربان درگاهش، به حق امیرالمومنین تو رو قسم میدم، فرج خصوصی برای همه ما خودت مقرر بگردان. خدایا قلب شیعه رو با ظهور امام زمان علیه السلام شاد بگردان. هر کی از محبین امیرالمومنین گرفتاره، به آبروی امیرالمومنین گره از کار همشون بکشا. ریشه این ویروس منحوس از همه دنیا به ویژه بلاد شیعه بکن. خدایا ما و نسلمون رو در خانه اهل بیت عاقبت به خیر قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آجمون همینجا روی آنتن از شما قول میگیرم شبای بعدم در خدمت شما باشیم ان شاء الله.
بستگی داره افطارتون چی باشه، چون به من گفتن افطار خوبی. اگر افطار ان شاء الله.
خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز با این بیانات زیبای آقای مؤمنی عزیز. این دعا فهمی کنم زیباست، فرمودن ناز کنید برای خدا، بگیم یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، ای کسی که همه گناهان رو نادیده میگیری، گناهان منم نادیده بگیر ای خدا. و یا مجیب الدعوات عجب دعوتی، ای کسی که فقط تو میتونی، فقط تو میتونی که اجابت کنی دعاهای ما رو، دعاهای ما رو استجابت کن. دم افطاره. اللهم عجل ولیک الفرج.
الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير
الأسماء الحسنى ندعوه بها. الهادي الحق المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي الولي القادر الحفيظ المقيت الشكور الواسع المحيي المميت الودود المجيد المقسط الشهيد الملك الرشيد المبدئ المعيد العظيم الواجد الأحد الواحد الصمد القهار اللطيف الماجد
سلام مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب داریم کم کم به لحظات افطار نزدیک میشیم، لحظاتی که چقدر خوبه با قرآن معنوس باشیم. آجای مامونی عزیز فرمودن خب از صبح بندگی کردیم تا این لحظات، این لحظات خسته ایم چیکار کنیم؟ بهترین کار اینه که قرآن بخونیم. توی دعای روز دوم هم اینجوری میخونیم و وفقنی فیه لقراءت آیاتک، خدایا منو موفق بدار که تو این ماه بتونم آیات تو رو تلاوت کنم، تو زندگیم به کار بگیرم، بتونم پیاده کنم و انشاءالله از سرگذشت کسانی که تو قرآن اسمشون اومده عبرت بگیرم. در خدمت خانواده قرآنی و نخبه قرآنی هستیم، کسی که افتخار داریم امروز در حضورش زانوی ادب بزنیم، کسی که شاید از جهت سنی از ما کوچکتره اما خیلی درس ها میتونیم از او بگیریم، کسی که عمری با قرآن معنوس بوده، شب و روزش با قرآن گذشته. قرار درس یاد بگیریم از این عزیز، آقا مهدی میرزایی عزیز و خانواده عزیزشون. خب عرض سلامی داشته باشیم خدمت خانوادهشون و آقا مهدی و انشاءالله ادامه برنامه. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام، سلامت باشین، خسته نباشی و خدا قوت میگم به شما و همکاران محترمت.
سلامت باشید آج خانم. سلام علیکم.
سلام علیکم، قبول باشه تو.
سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکر. و همچنین شما گل دختر عزیز، همچنین با آقا مهدی عزیز یه سلام ویژه داریم خدمت شما. خوب هستید؟
ممنون. سلام دارم به همه روزه داران و امیدوارم که همه طاعات و عباداتشون قبول بشه نزد خدا
ان شاء الله. خب حاج آقا یه معرفی بفرمایید، اهل کجا هستید؟ آقا مهدی چطور شده اصلا به اینجا رسیده که ما قفته بخوریم به حالش؟
خواهش میکنم. ما اهل قم هستیم. آقا مهدی سال 88 به دنیا اومدن.
این یعنی؟
بله، حدود 3 یا 4 سالشون بود ما علاقه ایشون رو دیدیم به سورای کوچیک قرآن، سورای جزء 30 و اون رغبتی که داشتن، علاقه ای که داشتن و با تشویق مادرشون شروع کردن، از سن پیش تابستانی حفظ قرآن شروع کردن و الحمدلله به لطف خدا پارسال حافظ کل قرآن کریم شد.
پس حافظ کل قرآن هستی شما. یه سوال ویژه از خود آقا مهدی. آقا مهدی، قرآن رو میشه یکم با صراحت بپرسم از شما، قرآن رو با اجبار پدر و مادر حفظ کردی یا نه خودتون دوست داشتی حفظ کنید؟
نه طبیعتا کسی که به اجبار کاری انجام بده توش موفق نمیشه، یعنی نمیتونه چیزی که میخواد دست بیاره.
پس خودتون
با اجبارم فایده نداره، اگه آدم خودش بخواد میتونه با اون چیزی که میخواد برسه.
خب الان که شما حافظ قرآن هستی، مثلا با خب دوستی رفیقی رفت و آمد میکنی، برخوردشون با شما چطوره؟
خودشون،
یعنی شما چون حافظ قرآن هستی احترام ویژه به شما میذارن یا نه میگن خب حالا دیگه یه کاری کرده، کار سنگینی که انجام نداده؟
فرق نداره،
یعنی قبطه میخورن دوستا، میگن که مثلا پدر مادرشون میگن ای کاش فرزند ما مثل آقا مهدی بود که تو این سن بتونه حافظ کل قرآن باشه. 604 صفحه قرآن دیگه، کم نیست که آدم اینا رو همه رو حفظ کنه. بالاخره قبطه میخورن به حال شما یا نه اینکه بگن که خب کاش بچه ما اینجوری باشه؟ تا حالا اینو شنیدی شما از کسی؟
نمیدونم، شاید بله.
شما چی حاج خانم که تو برخورد با فامیل این تا حالا اینو مثلا گرفتید از فامیلا که ای کاش بچه ما اینجوری الگو باشه، خود آقا مهدی الگو باشه، بگن که یاد بگیر مثل مهدی باش؟
بله قطعا اظهار لطف دوستان و اقوام بوده و نکته خیلی مهم اینه که آقا مهدی به معنای واقعی کلمه ما تو خونه خیلی از ایشون راضی هستیم، از رفتارشون و نوع تعاملشون هم با خانواده هم با دوستان و هم با فامیل. خیلی پسر آروم، منضبط و خصوصا با اینکه هر روز بحث تثبیت قرآن رو دارن و روزی 3 جز 4 جز وقت میذارن، اما تو تمام کارهای خونه مشارکت دارن و مادرشون بسیار ازشون راضیه. این خیلی برای من مهمه، نوع اخلاق و رفتار ایشون حتی المقدور منطبق باشه با راهی که در پیش گرفتن، راه قرآن کریم، و خیلی هم با برکت بوده توی زندگی ما.
آج خانم تعامل شما با آقا مهدی چطوره؟ اینی که مثلا یه وقت مثلا بگید برو نون بگیر، بگه نه حال ندارم، حوصله ندارم، یا بگه که نه الان میخوام قرآن نخونم، میخوام بازی کنم، تا حالا اینجوری پیش اومده یا نه؟
نه خب اگرم پیش بیاد یه امر کمی طبیعی هم هست، چون
بله،
اقتضای سنش هم نوجوانی یه جوری اینجوری هست، ولی تو اصول زندگی، حالا مثلا احترام به پدر مادر، به بزرگتر، خودش مواظبت میکنه. مخصوصا از اون موقع که ما سعی میکردیم اگه اشکالی در قرآن داره با توجه به معنی من کمکش بکنم، تو میاد خط قرمز رو رد کنه، مثلا من میگم مامان ببین مثلا ما اینو حفظ کردیم، اون یاد حفظ کردیم، خدا از ما یه جور دیگه توقع داره. این خودش رعایت میکنه، ولی حالا یه وقتی که گوش نکنه اینا رو، من میگم خب اشکال نداری، کمی بزرگتر که شد خودش متوجه میشه که باید بیشتر رعایت بکنه. ولی قرآن واقعا میگم یه معجزه است که وقتی کسی حفظ میکنه یا کسی اصلا انس میگیره با قرآن، خواه نخواه رفتارش تغییر میکنه، یعنی اصلاح میشه.
یعنی شما رفتار قبل از اینکه قرآن با قرآن مانوس باشه با رفتار بعدش رو میسنجید تغییر؟
حالا آقا مهدی چون از پیش دبستانی بودن دیگه انسشون یه جوری از بچگی بوده، ولی خودم تو این سن که بعد از نوجوانی، بعد از جوانی انس گرفتم با قرآن، خودم خیلی تاثیر گرفتم، خیلی، و برای خودم یه معجزه بوده واقعا میگم.
برای آقا مهدی آرامش میده به انسان،
حقیقتا همینجوره.
خیلی ممنون. آقا بفرمایید که آقا مهدی با ترجمه ها و تفسیر و مفاهیم قرآن مانوس هستن؟
الحمدلله از لطف خدا کار کردن و آشناییتی دارن الحمدلله.
یعنی این الان مثلا وقتی اگر آیه خونده میشه، چون بحث تخصصی دیگه، بعضن قرآن رو به صورت موضوعی حفظ میکنن، بعضن به صورت ترتیبی حفظ میکنن. اینجوری بوده که مثلا بگن که خب من دارم این قرآن و این آیات رو میخونم، این آیات خیلی مفیده برام، اینو تو زندگیم به کار بگیرم. اینجوری شما حس کردید تا حالا که خودشون شاید مثال بیارن از قرآن که قرآن اینجوری گفته پس باید اینجوری رفتار کنم؟
بله الحمدلله مصداق کاربردی هم براشون داشته و الحمدلله واقفم هستن اشارات آیاتو. و من اینجا هم یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. ما بارها توی خونه به آقا مهدی هم گفتیم پسرم این ظرفیتی که ایجاد شده و این امنیتی که ایجاد شده حاصل خونه شهدای مدافع حرمه. من خیلی دغدغه مندم اینو به فرزندانم انتقال بدم، این امنیتی که ما داریم حاصل ثمره خون شهدای مدافع حرم، بالخصوص شهید عزیز ما شهید سردار قاسم سلیمانی. من همیشه به مهدی تاکید کردم این قضیه.
یه سوال، این که آقا مهدی توی فامیلتون کسی حافظ قرآن بوده که شما نگاه کنید به اون، یا نه خودتون شدید الگو توی فامیل؟ پسر عموی، عموی، دایی، کسی بگید خب ایشون حافظ قرآنه و من باید مثل اون بشم، کسی بوده تو فامیلتون؟
کسی تو دوستانم بودن. دوستان باشن. بله بودن
که حافظ قرآن بودن.
بله.
آجا شما خودتونم حافظ قرآن هستید یا نه؟
بند توفیق نداشتم، نه حافظ قرآن نیستم، اما افتخار میکنم قلبم و همیشه شاکر خداوند متعال و واقعا میگم اینو به معنای واقعی کلمه از سویدای دلم میگم، سپاسگزار عنایت اهل بیت علیه السلام هستم که خدا و اهل بیت لطف کردم و فرزندی که حافظ قرآنه و مهمتر از این که ما به شدت از ایشون هم راضی هستیم، به ما عطا کرده، این یه نعمت خداست.
بالاترین نعمته که پدر و مادر از فرزندشون راضی باشن. انشالله این رضایت دوام داشته باشه برای شما آقا مهدی، انشالله تا آخر عمرتون این دوام داشته باشه. تو روایتمون هست میگن باقیات و صالحات داشته باشین. یکی از مواردی که باقیات و صالحات اینه که تربیت فرزند صالح که هم به درد خود پدر و مادر بخوره هم به درد جامعه بخوره. مسلماً با همین روی کرد و با همین روش انشالله جلو برید جز کسانی میشید که خیلی ها شما رو الگو قرار میدن. خب حافظ قرآنید و دمدمای افطار فکر میکنم 4-5 دقیقه بیشتر تا افطار نیست. اگر مشکلی نداشته باشید من سوال قرآنی بپرسم، عیب نداره؟ خب من میخوام از هر جای قرآن اومد از شما سوال بپرسم. حافظید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. سورة أعراف جزء 8 بفرمايت.
سورة مباركة أعراف صفحة 152 جزء 8
بفرمايت. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك أن تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاحبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
احسن، خیلی عالی. خب این آیه‌ای که خوندید جالبه، این آیه یک دونه مشابه هم داره، قال انذرنی الی یوم یبعثون. من فهم کردم شاید مثلا شما اشتباه کنید، این نشون میده که واقعا تثبیت هستید کامل و روزانه دارید اینو مطالعه و مرور میکنید. یه سوال دیگه هم بپرسیم.
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بفرمایید. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. جزء 11 سوره یونس. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
احسنت، خیلی عالی. خب یه صلوات و سلامتی و عاقبت به خیری آقا مهدی بفرستیم همه با هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاضر، خیلی عالی خوندن، این نشون میده که واقعا وقتشون مدیریت شده و ایشون دارن روزانه با قرآن مانوس هستن. آقا مهدی الان روزی چند ساعت با قرآن شما مانوس هستی و وقت تو با قرآن تقسیم کردی؟
من روزی تقریبا 3-4 ساعت وقتم به قرآن الحمدلله و روزی هم 3 جز مرور دارم.
خیلی عالی. حاج خانم خب بالاخره بیشتر این زمان آقا مهدی با شما هستن. خب پدر سر کار میره و بیشتر این صحبت کردن ها و دیالوگ ها بیشتر با مادر هستش. حاج خانم شما اگر بخوای توصیه بفرمایید واسه کسانی که میخوان بچه‌شون رو تازه تربیت کنن برای اینکه بشن یکی مثل آقا مهدی، این چه توصیه‌ای دارید، چه موعظه‌ای دارید بفرمایید.
نکته اول اینکه واقعا لطف خدا و اهل بیته که شامل حال یه خانواده‌ای بشه که بچه تو این راه قرار بگیره. نکته دوم اینکه اگر فضای خونه جوری باشه که پدر و مادر و اطرافیان رغبت داشته باشن نسبت به این امور، خواه نخواه بچه میلش به این راه کشیده میشه، یعنی خودش اشتیاق پیدا میکنه.
خیلی عالی. یعنی الان شما اگر بخواید مثلا بعضیا میگن مؤسسه بذاریم، چون توی سن 6 7 سالگی خب بچه رو نمیشه مؤسسه گذاشت، شاید سخت باشه مخصوصا توی این اوضاع. تو خونه باید چیکار کرد؟ یعنی فقط صرفا قرآن خونده بشه و ایشون مانوس باشه با قرآن یا نه؟
نه، ما حتی میتونم بگم که حتی پارسال که از اول اینکه این بیماری تو قم شایع شد و همه ما خونه نشین شدیم یه جورایی، هر کسی که من باش برخورد داشتم مثلا یه جوری ناله میکرد که مدلمون گرفته توی خونه چیکار کنیم، نمیتونیم بیرون بریم. ولی حقیقتا من از این خوشحال بودم که بیشترین وقتمو کنار قرآن میتونم بگذارم. یعنی یه فرصتی بود که کار دنیا رو ول کنم و به واسطه آقا مهدی بیشترین وقتمو پای قرآن بذارم. من فکر میکنم خود پدر مادر اگه اهل قرآن باشن، بچه خودش به این راه کشیده میشه. فقط پدر مادر مهمه و بعد علاقه خود فرزند.
این در واقع تأثیر پذیری از محیط دیگه،
مخصوصا مادر. ما الان خودمون وقتی که همیشه هر 10 روز یه بار ختم قرآن میکنیم، اول روز که اول روز هفته که شروع میکنیم میگم مامان این 10 روزی که یه ختم قرآن داریم همه هدیه میکنیم به امام زمان. این کارا، این مسائل، این نکته که وقتی به بچه یادآوری میکنه تو همون خوندن آیاتش، حس میکنن بچه خودش خود به خود این رغبت و میل درش به وجود میاد که توی راه قرار بگیره.
خیلی ممنون، متشکر و از اینکه زحمت کشیدید تشریف آوردید و برنامه ما رو، برنامه ضیافت آسمانی، این لحظات پربرکت افطار رو مزین کردید به نور قرآن، کسی که ما افتخار داشتیم در خدمتشون باشیم. به رسم یادگار ما قرار یک هدیه تقدیم شما کنیم، هدیه‌ای که متبرک شده به نام نامی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، علی ولی الله. انشالله که اینو یه جای خیلی ویژه بذارید توی اتاقتون و هر وقت که نگاهتون به این نام شریف افتاد یاد این برنامه کنید، بگید شب دوم ماه رمضان بود، سال 1400 بود، رفتیم یه برنامه شرکت کردیم و انشالله ما رو دعا کنید عاقبت به خیر بشیم و ما هم مأنوس با قرآن باشیم. خب من بلند میشم ولی خب شما بشینید، اینو ما خدمت آقا مهدی عزیز بفرمایید، خدمت شما انشالله که ما رو دعا کنید. بفرمایید آقا، نکته پایانی اگر دارید در خدمتتون هستیم. خواهش
میکنم. روایت داریم از آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، میفرمایند شنیدن قرآن بلاهای دنیوی از انسان دور میکنه و خوندن قرآن بلاهای اخروی از انسان دور میکنه. من اینجا جا داره دو تا نکته رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم. یکی واقعا تشکر کنم از محبت و دغدغه‌مندی همسرم که اگر آقا مهدی به اینجا رسید، من مدیون این تلاش‌های واقعا دلسوزانه همسرم هستم. و نکته دوم که کلام آخر بنده باشه، خیلی واقعا میگم اینو ما حس کردیم، ما خانواده حس کردیم و حتی اقوام و آشنایانم اشاره دارم، خیلی برکت توی زندگیمون اومد. یعنی به واسطه حفظ قرآن، اینو من از اعماق وجودم میگم، واقعا میگم هیچ افتخاری برای خانواده بالاتر از این نیست که ببینم فرزندشون تو راه قرآن و اهل بیت قرار داره.
خیلی عالی. این جمله برمیگرده به اون روایت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود در خانه‌ای که قرآن تلاوت بشه، ملائک در اون خانه رفت و آمد میکنن و برکت به اون خانه ان شاءالله نزول پیدا میکنه. خیلی ممنون، متشکرم، زحمت کشید تشریف آوردید. ان شاءالله که همیشه عاقبت به خیر باشید و همیشه با قرآن مانوس باشید و ما را هم دعا کنید. همچنین ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز که تا پایان برنامه خودتون ضیافت آسمانی رو دنبال کردید. وارد ساعاتی میشیم که مختص هست به زیارت ابی عبدالله شب جمعه و شبی که ملائکه انبیا همه جمع میشن و خوش آمد میگن به حضرت زهرا سلام الله علیها. انشالله که این ویروس بره و ما از نزدیک بتونیم عرض ادب کنیم به ساحت مقدس اربابمون مولامون امام حسین علیه السلام. فرمود پشت کردم به گناه پاک شوم در رمضان، همه ترکم بکنن عیب ندارد تو بمان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انشاءالله که این دمدمای افطار ما رو دعا کنید تا فردا شب. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که
چکیده ی رحمت سلاله.